بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وخير الصلاة والسلام على خير خلقه حبيب إله العالم أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين اللهم لعن أول ظالم ظلم حق محمد محمد وآخر تابع له على ذلك أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته بعد استفاده از خطبه شریفه متقین خطبه‌ای که آقا امیر المؤمنین روحی و ارواح العالمین له الفدا در نشانه‌های تقوا بیان کردن صحبت این شد که چند جلسه ای در فواید تقوا صحبت بشه اون خطبه که بیش از 50 نشانه برای اهل تقوا در اون خطبه آمده است نشانه های این گروه ممتاز بود که اینا صفاتشون اینه نشانه هاشون اینه این بحث اینه که حالا اگر کسی با تقوا شد فایدهش چیه چه خاصیت و چه خواصی براش داره فواید تقوا چیست بعضی از جلسات گذشته از همین شبهای جلسه از آیه های قرآن استفاده کردیم اون چه در قرآن کریم آمده از فواید تقوا صحبت شد و بعضی از جلسات هم از اون چه در بیانات پیغمبر اکرم و ائمه معصومین علیهم السلام در فواید تقوا گفته شده حالا امشب هم یه چند جمله در ارتباط با همین مسئله و این مسئله رو جمعش میکنیم چه این که ریز مطلب در ارتباط با این مسئله فرصت بسیاری لازم داره ولی همینقدر که کلی مسائل مشخص بشود و انسان تصمیم گیریش بیشتر باشد بر اساس تقوا زندگی کردن موجب سعادت خواهد شد خود تقوا گفتیم که خب همه میدونیم تقوا یعنی چی؟ مفهوم است برای همه معلوم ولو کسی نتونه بیان کنه خیلی هستن ممکنه که سوال بشه که تقوا چیست نمیتونه بگه تقوا چیست ولی میفهمه که تقوا چیست به طور معمول برای عموم این مفهوم مطرحه و تقوا چیست در این دو کلمه است تقوا حالت وادار کننده به خوبی بازدارنده از بدی این تقواست اگر انسان حالتی داشت اون حالت وادارش میکنه به خوبی بازش میداره از بدی حالا هر خوبی وقتی خوبی های اعتقادی میفهمد در جهت حرکت میکنه خوبی های اخلاقی رو میفهمد در مسیرش حرکت میکنه خوبهای رفتاری رو به طور کلی حالت وادار کننده به نیکی، بازدارنده از بدی. بدی و خوبی رو هم در سطح وسیعی افراد میدونن و خداوند متعال الا خب مشکلات اعتقادی و مسائل خاصی و الا خداوند متعال خوبی و بدی را در روح انسان، نفس انسان به تعبیر خود قرآن الهام کرده، فالهمها فجورها و تقواها، که دیگه همه این سوره شریفه رو مستحضریم. سوره شمس حدود 11 قسم در این سوره یاد شده، مکررهاش رو یکی حساب کنیم 9 تا قسم میشه. و شمس و ضحاها و القمر اذا تلاها و اللیل اذا یغشاها و النهار اذا جلاها. اینا رو که حسابشو بکنیم، اونایی که قسم به خود خداست تکرار شده 3 تا قسمه میشه یکی، بقیهش هم 8 تا میشه 9 قسم، به الا 11 قسم ردیف شده. این آیه است که همه مستحضریم. در این بین که آخر این قسم ها اعلام شده، رستگار کسی است که به خودش برسه، خودش از بدی ها پاکیزه کنه، یعنی با تقوا باشه. در این بین یه جمله است، به قول ما جمله معترضه است، تو پرانتزه، و نفس و ما سواها فالهمها فجورها و تقواها. و سوگند به نفس انسانی، و نفس و ما سواها، و اون خداوند متعالی که نفس را معتدل آفرید، خلقش فرموده در وضعیت خاصی، فالهمها فجورها و تقواها. به این نفس انسان خوبی ها بدی ها فرمونده. به طور اکثر افراد وقتی به حد تکلیف میرسن میفهمن خوب چیست بد چیست. اون اصول مطالبی که خوب است و جهاتی که خوب است و کارایی که خوب است متوجهن، اصول کارایی که زشت است متوجهن. خیلی نقل کردم، یه رفیق داشتیم خدا رحمت کنه، حرفای لطیفی میگفت، میگفت اینجوریه که میفهمیم متوجهیم، بعد میگم گربه هم میفهمه ما نمیفهمیم. میگم گربه میاد کنار سفره، شما یه لقمه نان براش میندازین، چربش هم میکنین، میخوره، منتظر لقمه دومه، لقمه دوم، منتظر لقمه سومه، هیچ ترسی هم نداره، همون جا هست. اما این گربه ها وقتی گوشت رو میدزده، تا گوشت رو دزدید از اون خانه میره خونه دیگه، تا صدای پا بشنوه باز از اون خانه میره خانه دیگه. خب هر دوش که خوردنه، همین گوشت رو میخواد بخوره، همون لقمه رو میخورده، اون لقمه اول نمیترسیده، این گوشت رو میترسه و فرار میکنه. چرا؟ چون گربه هم میفهمه کار اولش خلاف نبود، خوردن کنار سفره، کار دومش خلافه. گربه میفهم، ما نمیفهمیم که دروغ بده، خیانت بده، کار ازش بده، نادرستی میفهمیم. اون وقت باید تصمیم بگیریم، حالا که فهمیدیم مصمم بشیم تا بشیم با تقوا. بعد فواید تقوا رو میاد، نتایج تقوا برای ما حاصل میشه. حالا در بحث نتایج و فواید تقوا، از این جملاتی که مربوط به فواید تقواست، یک، حکمت 410 از کلمات قصار مجموعه شریفه نهج البلاغه. نهج البلاغه یک قسمت خطبهای حضرت جمع شده، یک قسمت نامه‌های حضرت جمع شده، و یک قسمت هم کلمات قصار حضرت جمع شده. در این قسمت کلمات قصار که ابن ابی الحدید سنی معتزلی گوید ما با مقداری تتبع حدود 1000 کلمه کوتاه از مولا جمع آوری کردم که یکی از یکی مفیدتر و بسیار شگفت‌انگیز از دوران زندگی حضرت با اون شرایط و اوضاعی که بوده است. دشمنان کاملا در جهت مخفی نمودن عظمت حضرت، ولی این همه آثار عظیم از حضرت باقی مونده در حکمت 410 اتقا رئیس الاخلاق. فایده تقوا چیه؟ اینه که اگر کسی متقی شد به رأس اخلاق موفق شده. یعنی همه می فهمیم که اخلاق خوب خوبه و اخلاق زشت ناپسنده. اون وقت اگر کسی متقی شد رأس اخلاق را واجد شده، یعنی اون سرمایه‌ای که از اون سرمایه همه خلقهای نیک را میتواند به دست آورد. اگر به حقیقت مصمم شد، یک جمله میخواد بگه، ملکش شده است که این جمله خدا راضی است یا نه، این جمله مرضی خداست، درست است یا خیر. یک نگاه میخواد بکنه، یک قدم میخواد برداره، کوچکترین و بزرگترین کارش بر این اساس انجام میگیرد وقتی متقی بود و به نتیجه به همه صفتهای نیک موفق میشه، به تواضع موفق میشه، به احسان به زیر دست موفق میشه، به کارهای خیر موفق میشه، به صفات خوب موفق میشه. اتقا رئیس الاخلاق. دو، در ارتباط با این مسئله تقوا در خطبه 16 الا و ان التقوا متایا زللون حمل علیها اهلها و اعطوا ذمتها فاوردتهم الجنه. حضرت اینجور فرمودن که تقوا این چنینه، یعنی این فایده رو برای انسان به وجود می آورد. تقوا که چی؟ مرکبی تقوا در اختیار انسان هست، مرکبی که رام کاملا در اختیار، که دهنه این مرکب هم در دست سواره و راکب، یعنی راکب خوب مسلط، کاملا مسلط و می کشاندش می بردش تا بهشت. این فایده تقوا داشتن، فایدهش اینو میشه که بهشتی، اهل بهشت. خیلی خیر است بهشتی شدم، اهل بهشت شدن. همه این حرف ها برای همینه که انسان در مسیری قرار بگیرد که بعد در جایگاه رحمت پروردگار مستقر بشه. عبارت این بود الا و ان التقوا متایا. متایا یعنی مرکب. تقوا مرکب هاییست، یعنی موجب این میشه که انسان گویی مرکب‌هایی در اختیارش هست و برای هر فردی مرکبی، مرکب‌هایی. زللون آرام، چموشی نمی‌کنه. یه وقت از مرکب چموشی می‌کنه کار مشکل میشه. خیر، اگر متقی شد گویی بر مرکبی سوار است که این مرکب هیچ چموشی نمی کنه، رام رام است و انسان هم مسلط بر آن است، زمامش هم دهنش هم در دست انسان است، حرکت می کند، به راحتی انسان را به بهشت می رساند. خیلی ارزش داره. متایا زللون حمل علیها اهلها، اهلش را بر خود قرار داده، اهلش اهل تقوا راکب بر این مرکبن، سوار بر این مرکب هستن. و اعطو ذمتها، و دهنه این مرکب هم به دست این سوارهای مرکب داده شده، یعنی خوب مسلط. و نتیجهش هم این میشه که فاوردت هم الجنه، این متایا و مرکبها وارد میسازند جمعی را که بر اونها سوارند، وارد بهش میکنند با کمال راحتی. از شدگاه مرکب چموش کار مشکل میشه. اون جمله که خیلی صحبت شده که یک دنیا، این جمله درش حکمت. اون کسی که این جمله رو میگفت، اول دیدم این جمله شریفه رو، میگفت تا مدتی نتونستم رد بشم، هی خوندم و هی بوسیدم. دیدم کلید سعادت رو حضرت توی این جمله کوتاه دادن. کلید سعادت چی؟ اون جمله کوتاه اینه که حضرت میفرماین در مقابل این که اگر مرکب چموش بود آدم چیکار کنه، متقی که بشه مرکبش دیگه رامه، تا به اینجا بخواد برسه چیکار بکنه؟ العلم قائد والعمل سائق والنفس حرون، یعنی علم جلودار و عمل راننده، مرکب چموش. اگر انسان بخواد به مقصد برسد با مرکب چموش، باید به علم و عملش بیافزایه، هم آگاهی خودشو بیشتر کنه و هم جدیت در عمل با آگاهی بیشتر. من وقتی این جمله رو خوندم معمولا اینجور توضیح میدادم که گاهی میشه که 100 تا شطور یک بچه جلوشو میگیره، این شطورها رامن چموش نیستن، 100 تا شطور قوی یه بچه جلوشو میگیره داره میره، شطورها هم رامیرن، این تا اینا میخواد بخامونه، تا این معاری که دستش فرو میکشه میخواد. ولی اگر چون یک بز چموشی کنه، یک بوزی که چموش کنه صاحبش، ولو آدم توانمندی هم باشه، این بوزی که چموشی میکنه همراه نمیاد، این موشه میگیره میکشه، دستشو میگیره میکشه، بازم بوزه چموشه میکنه، دو تا مش به بوز میزنه، 4 تا فش به خودشو به بوز میده که این بوزه چموشی کرده، کار سخته. نفس انسان مرکبیست چموش، خیلی چموشه، اونقدر با لطافت گناه میکنه که با تواضع تکبر میکنه، با تعریف از دیگری خودشو معرفی میکنه، اونقدر ظریف از کارش در جهت فریب دادن انسان که کسی که تو این وادی وارد بشه میمونه عجب چقدر کار مشکله تا وقتی خوب مسلط بشه. آقا از تعمیر یاد دادن که چه کار بود بکنی. اگر چنون چه نفس چموشه، دانایی بیشتر، عمل جدیتر، طبعا مرکب چموش رام میشه وقتی جلوداری آگاه در حرکت و از پشت سر هم رانندهی در کار تا میسته، این مرکب چموش شلاق میاد به نزیر رام میفته. این وسیله. اما اگر رام بود، کی رام میشه مرکب چموش نفس؟ وقتی که انسان تقوا داشته باشه مرکب میشه مرکب رام، آرام و در انقیاد انسان خواهد بود. پس عبارت این شد که علاوه ان التقوا متایا زلل حمل علیها اهلها و اوتو ذمتها فاوردتهم الجنه. و باز در فواید تقوا در خطبه 114، اوصیکم به تقوی الله التی هی الزاد و به هل معاد و به هل معاد نسخه بدل هست. زادون مبلغون و معازون منجه. باز در فواید تقوا آقا هست امیر علیه السلام اینجور فرمودن که اون چه که زاد و توشه انسان است در این مسیر بسیار عجیبی که در پیش داره بعد از مرگ، راه طولانی، دوران برزخ چقدر طول میکشه خدا میدونه، بعد جریان قیامت. زاد و توشه چیزیست که انسان در سفر با آن سخت محتاجه، و اگر زاد و توشه سفر رو داشته باشه سفر برای او آسان میشه، مشکلی نداره، هر کجا هست نیازی که داره زاد و توشش هست، حالا چه خوراکی چه غیر خوراکی، که بیشتر ذهن به طرف خوراکی متوجه میشه. این زاد و توشه در مجموع نیازمندی های یک مسافر اگر براش آماده باشد سفر براش آسانه، چون از این زاد و توشش استفاده میکنه، مشکلی نداره. اما اگر چنانچه زاد و توشه نداشته باشه همه جا مشکل برمیکنه. حالا تقوا چیه؟ فایده تقوا اینه که زاد و توشه انسان است در این سفر بسیار خطرناکی که برای انسان در پیشه، از اول مردن که چه اوضاع احواریست، چه وضعیتیست. برای اونهایی که تقوا داشته باشن زاد و توشه دارن میشود راحت، مردن راحت، بسیار راحت، خوش خوش هنگام مردن. اما اگر این زاد و توشه نباشه اون وقت گرفتاری ها بسیار است، ابتلاعات بسیار است، تا مسائل بعد، مخصوصا که در عالم برزخ خیلی قرار نیست که ائمه علیهم السلام نجات بدن. هست اونجا شفاعت از روایاتی استفاده میشه که هست، ولی گاهی فرمودن بر شما میترسیم بیش از قیامت از برزختون، چون اونجا قرار نیستش که خیلی و سریع و زیاد رسیدگی بشود نسبت به گرفتاری ها، در عین اینکه باز برای دوستان امیرالمؤمنین و اهل ولایت معصومین عذاب خاصی هست، در این حال برزخ در پیش است و عوالمی که داریم. زاد و توشه است تقواست، تقواست که هیه زاد و به حل معاز پناهگاه انسان است، عود انسان و به حل معاد، یعنی عود انسان به تقواست که نتیجتا داشته باشد تقوارا راحت. زادون مبلغون و معازون منجهون، زادیست که این زاد میرساند انسان را به مقصد. گاهی هم انسان زاد و توشه‌ای داره، یه مقدار از راه این زاد و توشه وزشه بعد کم میاره، باز گرفتاره، ولی اگر متقی شد به تمام معنی کلمه و در نهایت کار رسیدن و به مقصد نائل شدن موفق میشه با داشتن تقوا. و معاذ و پناهگاهی است که نجات بخش است، منجه است. این جمله آخر رو هم عرض کرده باشم که خطبه 190، فاعتصموا بتقوى الله فان لها حبلا وثيقا عروته و معقلا منیعا ذروته. در این جملات شریفه حضرت فرمودن که سعی کنید که به تقوا چنگ بزنید، یعنی بگیرید تقوا را، تمسک به تقوا داشته باشید. به هممون خطاب کردن فاعتصموا به تقوا الله. تقوا چه فایده داره؟ فان لها حبلا وثیقا، این تقوا یک ریسمانی است که دستگیرش محکمه. تقوا به مانند یک ریسمان که انسان را کمک کند به مقصد برسد. وقتی میخواد ارتفاعی رو به خصوص طی کنه خیلی کمکشه. اون وقت دستگیری داره تقوا که این دستگیرش خیلی محکمه. این ریسمان تقوا دستگیری برای اوست. تشبیه هایی تو این تعبیر فرمودن که این دستگیرش سخت وسیق است و مورد اطمینان. فَإِنَّ لَهَا حَبْلًا وَسِيقًا عُرْوَتُهُ وَمَعْقِلًا پَنَاهْگَاهِ اسْتَقْوَى وَمَعْقِلًا مَنِيعًا ذُرْوَتُهُ پناهگاهی است که این پناهگاه بسیار مورد اطمینان است. بله او یعنی این پناهگاهی است که سخت مورد اطمینانه. و حاصل این که اگر انسان به سعادت علاقمند باشه بایستی که غفلت از تقوا نداشته باشه و در ارتباط با مسئله رعایت خدا ترسی انسان هیچ کوتاهی نکنه و هیچ چیزی مانعش از تقوا نشه. تقوا را به خاطر پول از دست نده، تقوا را به خاطر زور از دست نده، تقوا را به خاطر جاه و مقام از دست نده، تقوا را به خاطر این چهار روز زندگی دنیا خوش بگذرد از دست ندهد، بلکه به هر قیمتی که شده است انسان بر تقوا حفاظت کند که اگر چنون چه چنین کرد موفق است و رستگار است و رستگار. این توصیه است که قرآن و عقل و دین و بیانات معصومین همه بر این. و این که میبینیم وجود مقدس حضرت فاطمه صدیقه علیها السلام، ایشان یه شخصیتی هستن که نمیتوان وصفشون کرد. این یک واقعیت است که هیچ غیر معصومی قدرت این که توصیف کند بیبی حضرت زهرا علیها السلام را نداره. این شخصیتی که خلقت نوری دارن که در عوالم قبل از این عالم چه برنامه هایی بوده و چه جریان هایی که ما یک اشاراتی از احادیث می فهمیم ولکن اون احادیث رو متوجه نمیشیم. یک دنیا عظمت از اون بیانات شریفه مربوط به عالم نوریشون استفاده میشه که قبل از این عالم مسائل بوده و جزء گروهی هستن که در قرآن کریم به عنوان عالین مطرحن. جزء گروهی هستن که در قرآن کریم قربای پیغمبر اکرمن. جزء جمعی هستن که آیه تطهیر در ارتباط با اونهاست. جزء جمعی هستن که در جریان مباهله نقششون نقش اساسی بوده. جزء جمعی هستن که آیات در این زمینه فراوان. یکی از دوستان جمع جمعی کرده بود یه وقتی حدود 300 و چند آیه به عنوان اونچه از مدارک اهل سنت و از مدارک شیعی جمع آوری کرده بود، حدوداً 300 و چند آیه بود که در توصیف و حضرت فاطمه علیها السلام جمع آوری شد و بسیار بسیار شخصیت شخصیت بالاست. این گفتن جزء گروه عالین. این یک اشاره بکنم و عرضمو جمع کنم که این گروه عالین یک آیه داریم در قرآن کریم که استکبرت ام کنت من العالین، به شیطان خطاب شده که شیطان تو کبر ورزیدی، سجده نکردی که بد کردی، یعنی محکومه، یا جزء عالین هستی که اون وقت مشکل نداری. از این آیه برمیاد که گاهی عالین تنها آمده بدون مقابله با بدا، اونجا خود عالین یعنی بدا، در ارتباط با بعضی از بدها اینجور هست. ولی وقتی مقابل بدهاست، یعنی ممتازها، اینجا مقابل بدهاست، از تکبرت ام کنت من العالی، کبر ورزیدی که کار بدیست، جز متکبرین بودی که بده، یا نه جز متکبرین نبودی، از عالین هستی، یعنی از جمع ممتازی که ما به اونا نگفتیم سجده کنن، تو که گفتیم سجده کنید و سجده نکردی چی بوده؟ از متکبرین بودی محکوم، از عالین بودی که جمع ممتازند مشکل نداری، و از عالین که نبودی پس مشکل داری. این عالین که یک نکته لطیفی را به ما میرسونه، من یه وقت توی فکر بودم که خلقت نوری ائمه علیهم السلام که ده ها خیل صد ها حدیث داریم از شیعه و سنی که اینا قبل از این عالم مخلوق شدن و عظمتی دارن چنین و چنان، این خلقت نوری با این عظمت در قرآن کریم هم بهش اشاره شده یا نه؟ در قرآن هم چیزی داریم که در ارتباط با خلقت نوری ائمه باشه؟ اینه تو فکرش بودم، دو تا آیه برخورد کردم، یکیش همینه که چی؟ استکبرت ام کنت من العالین، این سرنخ مطلب خلقت نوری رو به دست میده خود آیه، حدیث اون وقت تطبیق میکنه با ائمه علیهم السلام، با حدیث مصادیق معین میشه، اصل خلقت نوری جمعی غیر از فرشته ها از خود آیه در میاد. چطور؟ تکبر کردی از عالین و ممتازها بودی، یعنی فرشته ها رو که ما امر کردیم سجده کنن، اون که مشخص، پس یک گروهی بودن که اون گروه را ما امر به سجده نکردیم، که به شیطان گفته میشه جز اون گروه بودی عیب نداره. استکبرت ام کنت من العالین، یعنی جز اون گروهی بودی که اون گروه ممتازن و ما به اونا نگفتیم سجده کنن، چجوری بوده؟ پس معلوم میشه این کلمه عالین میرسونه که یه جمعی بودن که اونا یه امتیازاتی داشتن و فوق فرشته ها بودن که به اونا امر به سجده نشده، فوق فرشته ها بودن. سرنخ روایات مربوط به خلقت نوری یکی این آیه که ازش میشه من استفاده کرد. اون وقت در ذهنش حدیث داریم که جمعی خدمت پیغمبر اکرم بودن و یک کسی از حضرت سوال کرد تو جمع، گفت یا رسول الله این عالین کیان؟ این جمع ممتاز این چنینی که در سوره صاد این آیه شریف هست و در ارتباط با جریان شیطان است و سجده بر حضرت آدم، این عالین جمع ممتاز برتر کیا هستن؟ پیغمبر اکرم فرمودند که این عالین کسانی هستند که احترامی که به آدم شد و به فرشته گفته شد سجده کنید بر آدم، به احترام این عالین بوده، به خاطر این عالین بوده که این عالین در صلب آدم قرار گرفتن، به نتیجه به آدم گفته شد سجده کنید. اون عالین هزاران سال، تعبیر خاصی هست من به این تعبیر از میکنم، قبل از خلقت آدم خلق شدن، خلقت نوری. و اینها کیان هستن؟ اینها انا و علی و فاطمه و الحسن و الحسین صلوات الله علیهم اجمعین. اینها این شخصیت ها هستن که جمع ممتاز و برتر این جمع هستن. پس یکی از اینا که شد وجود مبارک حضرت فاطمه علیه السلام. اینجا این اشاره کوتاه عرض میکنم که چقدر بی مهریست و بی توفیقیست و چقدر به اشتباه حرکت کردن است که انسان در ارتباط با این شخصیت ها باشه، یعنی اینا رو در حدی ولو شناخته باشه، بعد به دنبال حرفای دیگران برود. اونی که یه مقدار تو مسیر مطالب علمی هستن خیلی حیف است که این شخصیت هایی که در اساس خلقت نقششونه، در اساس خلقت ارکان هستی هستن، در این حدی که یک آیش اینه، اون وقت خیلی اشتباه هست و خیلی ناروایست و خیلی ظلم به خود و ظلم به دیگران و ظلم به معصومین علیه السلام که انسان در ارتباط با مطالب هرچی در مسیر استفاده از اینها خود چه قرار نده و دنبال کسانی برمان که اونها خیلی حرف درست هم ممکنه داشته باشن، حرف نادرست هم داشته باشن، اهتمام به این نداشته باشد که از اینها استفاده کنه، خیلی خیلی اشتباه میشه و بعد اشتباهات بزرگی پیش میاد. در هر حال حضرت زهرا علیها السلام یکی از این شخصیت های عالین، وقت تو آیات متعدد و فرامون جانمون به قربانشون، اون وقت این بیبی که در همه چیز یگانه، عبادتشون در این دوران کوتاه، سخاوتشون، آثار علمیشون، این خطبه فدکیهی که از حضرت باقی مانده، به جد و با بصیرت عرض میکنم که هیچ کدوم از معصومین حتی پیغمبر اکرم، خطبه‌ای که به جامعیت خطبه حضرت زهرا علیها السلام باشه ندارن. در هر بحثی از مباحث مهمه بیشتر حرف دارن، هر یک از معصومین زیادتر حرف زدن، بیشتر حرف زدن، اما یک خطبه‌ای که یک خطبه جامع توحید و نبوت و امامت و معاد و مسائل اجتماعی و مسائل فرضی و مسائل احکام و مسائل مختلف را واجد باشد به جامعیت خطبه حضرت زهرا علیها السلام، از هیچ کدام از معصومین صادر نشده. و خیلی جای تأسف هست که چنین شخصیتی اونچنون رنج ببینن که ابتا رفعت قوتی و خانن جلدی ولی کمد و قاتلی. کار به اونجا برسه که به پدر بزرگوارشون عرض کنم بابا دیگه رمق از من گرفت، قرار معجزه هم نداشتن دیگه، الا میدون دیگه قرار معجزه داشته باشن، با اراده شون کن فیکون، هرچه بخواهن انجام میشه، ولی اون قرار بر این نیست. لذا این زمینه های اسباب و علل این عالم درشون تأثیر گذار میشه و نتیجه این میرسه که کار به جایی رسیده بوده که بی بی به زحمت دستاشونو بلند میکرده، به زحمت رفعت قوتی و خاننی جلدی، بابا صبت علی مصائب لو انها صبت علی ایام سرن لیالیا، اونقدر مصیبت بر من ریخته، این صحبت ریختن مصائبه، اگر یک مصیبت کسی ببینه ولو خیلی سنگین نمیگن مصیبت ریخت برش، دو تا مصیبت نمیگن ریخت مصیبت برش. معمولا وقتی این تعبیر میشه که مصائب متعدد از جوانب مختلف، فقدان و رحلت و شهادت پیغمبر اکرم از جهتی، بعد مظلومیت امیر المؤمنین علی علیه السلام، بعد این وقایعی که رخ داد که چقدر عجیب بوده، اگر نبود که ایام شهادت بی بی و ساعات مربوط به شهادت بی بی هست و این تعبیر نمی کردم، این مصیبت نمی خوندم، که بی بی خودشون هم مصیبت خودشون رو خوندن، خودشون مصیبت خودشون رو نقل کردن، همه مصیبتی که نقل میشه نقلی است که نقل میشه از ائمه علیهم السلام و دیگران. خودشون هم مصیبت خودشون برای آقا امیرالمؤمنین بیان کردن. اون دو کلمه‌ای که من یادم میاد که مرحوم علامه مجلسی نقل کردن اینه: خیلی سختم هست. از تعمیر گفتن علی جان میدونی چه شد وقتی ریخ رجال تو خانه دلیختن؟ سقط تو علا وچی. یعنی من به رو روی زمین افتادم. سقط تو علا وچی و انا حامل. لا اله الا الله. سقط تو علا وچی و انا حامل. ممکنه بعدتون متوجه عبارت نشده باشید، اومد فهمیدید به رو افتادم روی زمین در حالی که هنوز باردار بودم. دیگه کم به کم کار به جایی رسید که آقا امیرالمومنین صدا زدن فز زهرا رو دریافت.